گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی ویژه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگو ویژه اقتصادی. خیلی خوش آمدید. بنده محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. موضوع برنامه امروز جایگاه بانکداری قزل‌حسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی است. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست و تلفن‌های 2265-2285-2786-1035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. با نصب نرم‌افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوش‌های خودتون میتونید ما رو به صورت زنده و همچنین در آرشیو این نرم‌افزار دنبال کنید. شبکه‌های پیام‌رسان بله و سروش هم در اختیار شما هست و شماره تلفن ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو، تمام این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. از شما عزیزان دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی ویژه اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی ویژه اقتصادی. دوشنبه 30 مرداد سال 1402 در خدمت دو مهمان عزیز و بزرگوار هستیم در استودیو، جناب آقای مهداد آرمین پیلی، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دارم خدمت جناب علی، عوامل اجرایی برنامه و شنوندگان خوب شبکه را گفتگو و همچنین همکار خوبمون آقای شایسته.
سپاسگزارم. من هم تشکر میکنم از شما. همچنین جناب آقای ابازر هادی شایسته، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خدمت شما و همکار محترمتون و همچنین جناب آرمین پیلی.
متشکرم، تندرست باشید و آغاز کنیم برنامه امروز رو با اولین سوال از جناب آقای آرمین پیلی بزرگوار. جناب آرمین پیلی، میخوام یک تاریخچه‌ای در خصوص ایجاد بانک های قزل‌حسنه داشته باشیم. بله. برای ما و شنوندگان محترم از چه تاریخی آغاز شد؟ بله. و اینکه بعد به کجا رسیدیم؟ آیا به اون نقطه ای که باید میرسیدیم رسیدیم یا خیلی خیلی فاصله داریم یا نه خدا رو شکر رسیدیم؟ در خدمت شما هستیم.
عرض میشه خدمتون، قبل از اینکه به تاریخچه بانک های قزل‌حسنه بپردازیم، لازم میدونم توضیحاتی در مورد قزل‌حسنه خدمت شنوندگان ارائه بدم. قزل‌حسنه از مسائل بسیار مهم و مورد تاکید در دین اسلام هست. در روایات، احادیث و آیات قرآنی زیادی اشاره شده، تا اونجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اجر و پاداش صدقه 10 برابر و قزل‌حسنه 18 برابر است. قزل‌حسنه قرض نیکو هست. قزل‌حسنه قرض دادن به بندگان به خدا هست. با وجود این که خداوند مالک اصلی عالم هستی است، اما خداوند از بندگان خودش طلب قرض میکنه و اونم با سود بسیار زیاد، که اون سودم آرامش قلبی افرادی است که در این زمینه فعالیت دارند. تاریخچه قزل‌حسنه در کشور ما برمیگرده به حدوداً 60-70 سال پیش، با صندوق‌های کوچک و صندوق‌های خانوادگی و صندوق‌های بعضی از سازمان‌ها و مساجد، تا اینکه بانک‌های قزل‌حسنه در اواسط دهه 80 و اوایل دهه 90 دو تا بانک قزل‌حسنه تشکیل شد با مشارکت و سهام در بانک‌های بزرگ کشور و در زمینه اشتغال، در زمینه تولید، رونق تولید، ایجاد اشتغال زایی فعالیت رو گسترده دارند و روز به روز نفوذ بانک های قرض الحسنه در زندگی مردم مخصوصا افراد نیازمند پررنگ تر میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای مهرداد آرمینفیلی بزرگوار. خب جناب حالی شایسته، حضور شما عرضم که خب مردم با شنیدن نام قرض الحسنه عرضم به حضور شما برمیگردن به سالهای دهه 60 که اون زمان بازاریان محترم یک صندوق‌هایی رو در بازار تأسیس میکردن و خب حالا بین خودشون و افرادی که بهشون مراجعه میکردن یک سری تسهیلاتی میدادن و حالت صندوق خیلی جمع و جوری بود و خب خدا رو شکر آمدیم به سمت جلوتر تا سال اگر اشتباه نکنم 84 و 85 و 86 اولین بانک قرض الحسنه تأسیس شد و بعدش هم 4-5 سال بعدش دومین و الان هم خب دو تا بانک قرض الحسنه داریم. الان سیاست گذاری بر چه جور هستش که آیا تصمیم بر این هستش که بانک های قرض الحسنه از دو تا بیشتر بشه یا خیر با توجه به این که فعلا خب میگن همین استقبال و اقبال الان در همین حد دوتا کافیست، اینو برام توضیح بدید. بعد من میخوام برگردم بیام یک سوالی از بخش هیئت مدیره های بانک ها بپرسم که انشالله اون رو بعد از پاسخ شما خدمتون میگم. بفرمایید.
من در خدمتون هستم. عرض کنم همونجور که فرمودین سابقه صندوق های قرض الحسنه شاید به 70 سال قبل میاد به شکل کلاسیک و به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای مالی در ایران صندوق ها شکل گرفتن و دو تا نقطه اصل داره صندوق در واقع موضوع قرض الحسنه تو کشور ما. یکیش که بحث قانون عملیات بانکی بدون رباست که 40 سال قبل عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از عقود بانکی رسمیت بخشیده شد. نقطه عطف بعدی که میخوام اشاره کنم آذر سال 86 بوده که در واقع قرض الحسنه به شکل یک بانک توی اقتصاد ما ایجاد شد و شروع به فعالیت کرد و بعد از اون 5 سال بعد در مرداد سال 91 بانک قرض الحسنه رسالت شکل گرفت و عملکرد دو تا بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت به شکلی بود که در واقع این روند مطلوبی بود، مدیران سیاستگذار راضی بودند و عملکرد اینا رو من در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد اطلاعاتشو. ولی در مجموع الان ما حدود 6000 صندوق قرض الحسنه داریم، دو تا بانک قرض الحسنه داریم، 1000 تا از این صندوق ها 1200 تاش ذیل نظر سازمان وزارت اقتصاد هستند، سازمان اقتصاد اسلامی هستند. من فکر میکنم که الان بحث ساماندهی این صندوق های قرض الحسنه مهمتر از ایجاد بانک های قرض الحسنه است. یعنی اگه اونا رو بخوایم ساماندهی کنیم میتونه در قالب یک بانک جدید یا در ذیل این بانک ها ساماندهی بشه و در صورت این سیاست بانک مرکزی است، ببینید سیاست بانک مرکزی چطور است.
بسیار عالی، بسیار خب. حالا میخوام سوال دوم از شما بپرسم. ببینید هیئت مدیره بانک های قرض الحسنه خب از بانک های بزرگ کشورمون هستن و عرضم به حضور شما سیاستی که این بانک ها دارن این هستش که خب کاملا با سیاست قرض الحسنه متفاوت، ولی خب اومدن هیئت مدیره شدن. آیا این هیئت مدیره شدن میتونه این نوید رو بده به مردممون که این بانک های بزرگ هم که الان هیئت مدیره هستند روزی اونها هم نمیگیم همه تحصیلات، قسمتی از تحصیلات خودشون رو به صورت قرض الحسنه مثل بانک های قرض الحسنه در اختیار مردم بگذارن یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمتتون که این هیئت مدیره که فرمودین تجربه خوبی است که از بانک ها در واقع تجربیاتشون در اختیار بانک های قرض الحسنه دارن میذارن و این شروع خوبی برای این موضوع. ولی عرض کنم خدمتتون که یواش یواش رو به این سمت داریم میریم که در واقع خود این بانک های قرض الحسنه به این بلوغ دارن میرسن که خودشون بتونن این هیئت مدیره رو در واقع سیتا هیئت مدیره داشته باشن و این موضوع رو انجام بدن. ولی موضوعی که هست اینه که عرض کنم خدمتتون بانک های قرض الحسنه، بانک های تجاری که فرمودین خودشون صندوق های قرض الحسنه ایجاد کردن، خودشون تسهیلات قرض الحسنه پرداخت میکنن به این شکلی نیست که انجام نشه. یعنی الان خود مثلا بانک ملی به عنوان بزرگترین بانکی که داشتیم، قدیمی‌ترین بانکی که بزرگترین بانکی که داشتیم، الان تو فعالیت قرض الحسنه فعاله، داره انجام میده، بانک‌های خصوصی مثل بانک پارسیان اگه بخوایم اسم بیاریم فعال تو این حوزه، ولی به صورت تخصصی این کار شکل نگرفته. هدف از ایجاد بانک‌های قرض الحسنه در سال 86 و بعد در سال 91 این بود که در واقع کل تجهیز منابع و تخصیص منابع به صورت 100 درصدی و کامل که میشه استفاده کرد تو این بانک ها انجام بشه و سابقه خوبی بود. یعنی در واقع این بانک ها هرچی منابع که میاد خارج از اون بسته سپرده قانون نقدینگی که یاد نگردارن، کل منابعی که میاد به صورت تحصیلات تخصیص داده میشه. موضوعی که این بود که تو بانک‌های دیگه این موضوع شاید به صورت کامل انجام نمی‌شد. حالا اونم مشکلاتی داشتن، موضوعاتی داشتن، بحث تحصیلات تکلیفی بود. ولی خدا رو شکر تو بانک‌های قرض‌رسانه تو این چند سال نشون داده که این موضوع داره انجام میشه، بانک‌های دیگه هم داره انجام میشه، نه که انجام نشه. حتی قبل از تأسیس بانک‌های قرض‌رسانه اون سپرده قرض‌رسانه داشتن، تحصیلات قرض‌رسانه داشتن. ولی به این شکل نبود. ولی عرضم به خدمت شما که نکته خوبی بود که این بانک‌های قرض‌رسانه ایجاد شدن. مزایایی داشت، یکیش بحث تطابق با اسلام بود، یه دونه بحث عدم پرداخت بهره بود به عنوان مهمترین مزیتشون. و مزیت بعدیشون کمک به افراد و اقشار ضعیف جامعه در راستای توانمندسازی و حمایت از آنها بوده. مزیت بعدی که بخوام نام ببرم تحقق توسعه اجتماعی در راستای توسعه کسب و کارها، افزایش درآمدها و بهبود سطح زندگی مردم. و مزیت دیگه که بخوام اینجا اشاره کنیم ایجاد همبستگی اجتماعی، بحث در واقع سپرده گذاری یک شخص خیر و تسهیلاتی که بانک‌ها در واقع باعث میشن که در اختیار افرادی که نیازمند هستن قرار بگیره، موجب همبستگی اجتماعی و همافزایی میشه.
بسیار عالی، درود بر شما، خیلی متشکرم جناب شایسته. خب جناب آرمی پیلی بزرگوار، حضور شما رزم. حالا میخوام جنس سوالات رو از شما دو عزیز یه ذره میخوام متفاوت بکنم. از جناب علی میخوام در خصوص تسهیلات بانک‌های قرض‌الحسنه بپرسم. ببینید الان فکر میکنم که چند وقتی هست به اشخاص حقیقی اگه اشتباه نکنم 300 میلیون تومان وام میدید و به اشخاص حقوقی حدود 750 میلیون تومان. و حالا با تشخیص بانک و بانک مرکزی و یک سری شرایط ویژه این 750 میلیون تومان ممکنه که افزایش پیدا بکنه. خب الان راجع به این تسهیلات میخوام یه صحبتی بکنیم، بعد میخوام یک سوال دومی از شما بپرسم در خصوص این که یک شخص عادی، حالا یک نمیگیم نفری که توی بانک قرض‌الحسنه اصلا حسابی داره، گردش مالی دارد، نمیدونم، یا بالاخره یک گردش مالی بزرگی داره، نه یه آدم عادی است، یک سرپرست خانواره و میاد درخواست وام میکنه. اول در خصوص تحصیلات بفهمید، بعد انشاءالله سوال دوم از شما هست.
بله، با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور ما نظام بانک محور هست و بانک ها از طریق پرداخت تحصیلات در بخش های مختلف نقش ویژه‌ای در تولید، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارند، بانک های قرض‌الحسنه هم در کنار این بانک ها نقش به ویژه‌ای دارند و واقعا این نقش به دلیل اینکه از بابت تسهیلات سودی دریافت نمی کنند و یه کارمزد حد اکثر 4 درصدی هست، این رنج واقعا پررنگتر میشه. و با توجه به اینکه از اهم اولویت های دولت تسهیلات خرد هست و تسهیلات خرد که باعث افزایش درآمد اشتغال زایی میشه، بانک های قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات خرد مشارکت فعال دارند و راه‌های مختلفی هم دارند که تسهیلات پرداخت می‌کنند. از جمله این که حالا سوال دوم شما شاید بیشتر ربط داشته باشه به این، تسهیلات بانک‌های قرض‌الحسنه یه راه تسهیلات تکلیفی هست که با واسطه سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد برکت، بسیج سازندگی، اینا معرفی میشن و در سامانهای اونا ثبت میشه و نظارت هم دارن در ایجاد اشتغال. و پرداخت تسهیلات ازدواج هست، فرزندآوری هست، اینها گوشه ای از تسهیلاتی است که بانک های قرض‌الحسنه در کنار سایر بانک ها مشارکت دارن. و پرداخت تسهیلات از طریق در طریق کالاکارت طرحهای و طرحها و محصولات اعتباری که بانک‌های قرض‌الحسنه در اختیار مردم قرار می‌دن و در راستای ایجاد شغل، حمایت از تولید و کالای ایرانی است که اینجا هم برای افراد نیازمند و افرادی که واقعا نقدینگی ندارند بانک‌های قرض‌الحسنه طرحی دارند تحت عنوان خرید لوازم خانگی و حتی بخش های دیگه مثل درمان، مثل خرید لپتاپ اینا، و هم ای تر هم از تولید کننده حمایت میکنه، هم از مصرف کننده و هم واقعا ایجاد شغل
آره اتفاقا همین رو می‌خواستم بعدش برسم به این داستان، یک جورایی بازاریابی برای تولید کننده داخلی هم هست دیگه، یه حالت به قولی خیابون دو طرفه میشه، هم از اون ور بخش تولید کننده ما بازار خودش رو به صورت یه جوری حالا میگیم خوب به دست میاره و میتونه محصولات خودش رو به فروش برسونه، حالا با داشتن این کارت‌های اعتباری، و از اون ور هم خب مردم میتونن این رو استفاده کنن. خب اتفاقا حالا سوال دوم، ببینید برای گرفتن تحصیلات که از تاریخ خود یه توضیح هم دادید، اما بر فرض مثال یک بزرگواری آقای خانومی بالاخره خانوم مثلا همسرشون یه فوت میکنه، خب و عرضم به خدمت شما که تا الان هم عضو هیچ بنیادی نبودن، نه کمیته امداد از امام، نه بنیاد علوی، نه به هیچ، داشتن زندگیشون رو میکردن و خب یک دفعه این آقا سکته میکنه میفته میمیره ازم، خب بعد چلو میگذره و بالاخره خانواده میمونن چیکار بکنن چیکار نکنن، این خانواده خانواده دو سه تا بچه داره، میاد میگه بهش پیشنهاد میدم برید بانک غزل‌حسنه وام میده، مثلا شروع بکنید به گرفتن، مثلا فرض بکنید یه دستگاه سبزی خرد کنید مثلا یا بسته‌بندی هر چی، چطوره این رو میرن اونجا درخواست پول نقد میکنن یا خیر این کارت به قول معروف اعتباری رو میدن بهشون میگن فلان فروشگاه اتفاقا این دستگاه رو داره برید بخرید کارت بکشید، اینو برام توضیح بدید.
باشه این تر در راستای خدمت و ارشدم در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و ایجاد شغل است و نیازی به داشتن معدل حساب نیست، تمرکز حساب نیست، اینا افرادی که شبیه اینا هستن میتونن مراجعه کنن به بانک و ما لیست پذیرندگان رو در اختیار ایشون قرار میدیم، بستگی به نیازهای فرد متقاضی که در چه زمینه‌ای میخوان اشتغال ایجاد کنن اسامی رو در اختیار ایشون قرار میدیم و ما یه واسطه میشیم بین فروشنده و متقاضی و اصلا هیچ سودی هم از متقاضی دریافت نمی کنیم، یه کارمزد حد اکثر 4% هست و راهای دیگری هم که میتونن با تمرکز حساب، گردش حساب، شخص متقاضی میتونه از قبل معدل حسابی چی ایجاد میکنه تحصیلات دریافت کنه و همچنین طرح‌های حمایتی خیلی خوبی بانک داره که وجوه اداره شده مردم که میان نزد بانک قرار میدن، بانک ها میان مشارکت میکنن، حمایت میکنن، این وجوه رو در اختیار مردم قرار میدن و از قبل پرداخت این تحصیلات رونق تولید هم ایجاد میشه و طریق دیگر هم اینه که افراد نیکوکار و خیرین فراوانی هستن که با مراجعه به شعب و بانک ها و این که خودشون معرفی کنن سپرده گذاری میکنن، حساب های خودشون در بانک تمرکز میکنن و خودشون هم اعلام میکنن که اگر فرد نیازمندی هست به ما معرفی کنید تا از طریق انتقال امتیاز حساب های ما بتونیم به این افراد کمک کنیم. روی هم رفته ما برای ایجاد اشتغال و رونق تولید واقعا رسالت بانک های قرض‌الحسنه همینه، منتها فاصله زیادی داریم و متقاضی زیادی داریم و مخصوصا رو سقف تحصیلات که من حتما رو سقف تحصیلات هم دلایلی دارم و انشالله در
خدمتتون. بسیار عالی. خب جناب شایسته بزرگوار، حضور شما عرضم که میخوام یک سری بزنیم به شرکت های دانش بنیان. ببینید شرکت دانش بنیان الان تقریبا فکر می‌کنم تو این یک دو سال اخیر از 6700 تا رسیده به حدود 10000 تا 9000 خورده ای و انصافا هم دارن خوب کار میکنن، بحث هم توانمندی علمی، هم بحث ارزاوری، انتقال علم به خارج از کشور و پیشرفت و توسعه داخلی، اینها میان و حضور شما عرضم که درخواست وام میخوام بکنن، خب اشخاص حقوقی حساب میشن دیگه، خب سقف تحصیلات شما 750 میلیون تومان هست، اما بر فرض مثال این شرکت دانش بنیان نزدیک حالا 15 تا 10 تا 15 تا پرسنل داره، بالاخره با 750 میلیون تومان یک چی میگن حالا اتفاق خاصی براشون نمیتونه بیفته، درخواست میدن میگن که ما دو برابر این مبلغ رو میخوایم و با مثلا 1.5 میلیارد تومان مثلا میتونیم حالا یک گوشه کار رو بگیریم. آیا بانک قرض الحسنه موافقت میکنه یا میگه نه نامه بزنید به بانک مرکزی اگه دستور بده، یا نه میگه که امکانش هست ما یک سری تسهیلات میتونیم بدیم، یک سری تبصره ها داریم برای مثلا بخش دانش بنیان. در خدمت شما هستم.
بله، عرض کنم خدمتتون که وام اشخاص حقوقی به صورت قرض الحسنه همونجوری که مستثنا کمتر از 2 ساله در واقع مصوب شده و بانک داره انجام میده و موضوع اصلی هم که داره پرداخته میشه و همین بحث حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داره انجام میشه. عرضم به خدمت شما این موضوعی که فرمودین، وام حقوقی اگه 750 تومان کم باشه، ما سقفی که داریم نمیتونیم بیشتر از این سقف بدیم، یعنی در اساس ضوابطی که هست این سقف 750 رو باید رعایت کنیم و هر شرکت حقوقی 750 تومان سقفی است که میتونیم اعطا کنیم. ولی راه دیگه ای که داریم برای حمایت از پرسنل این شرکت‌ها که فرمودین، بحث تمرکز حقوق از تو بانک‌های قرض الحسنه، در واقع طرحی دارن این بانک‌ها که این شرکت‌ها اگه تمرکز حقوقشون در واقع تو اون بانک انجام بشه، گردش حساباشون تو اون بانک انجام بشه، از محل گردش حساب، حساب‌های جاری خود شرکت و از محل حقوقی که پرسنل پرداخت می‌کنن، به پرسنل اون شرکت امتیاز وام پرداخت میشه، 1% در واقع میتونه افراد معرفی کنه به تدریج به بانک و این پرسنل هم در واقع میتونه از وام استفاده کنه به صورت قرض الحسنه افزایش 0 تا 4% بر اساس توافقی که دارن. عرضم به خدمت شما موضوع دیگه کسی که این مزیت دیگری که داره اینه که خود این پرسنل شرکت هم در واقع اگه کارت حقوقشون اونجا باشه و اون حسابی که دارن اونجا در واقع گردش مالیشون تو اون بانک باشه، خود اون پرسنل هم در واقع میتونه از اون گردش حساب استفاده کنه. یعنی شما فرض کنید یه سازمانی مراجعه میکنه به ما، در واقع دانش بنیان کاراش انجام شده، اعتبار سنجی انجام میشه، 750 میلیون تومان وام میگیره، حقوقشو میاره تو اون بانک، خود پرسنل شرکت از محل اون حقوق میتونن وام بگیرن، از سمت شرکت معرفی بشن و خودشون هم شخصا تا سقف 300 میلیون تومان به تنهایی میتونن خودشون وام بگیرن.
بسیار عالی. درود بر شما. خب جناب آرمین پیلی بزرگوار، یک سوالی. الان مثلا در یک شهری، مثلا در استان شما، دوستان شرکت‌های صنعتی میان، دوستان کار که شرکت‌های صنعتی دارن، کارخانجات کوچک، حالا کارگاه‌ها نمیگیم، حالا بزرگ، میان اونجا و میگن که عرضم به حضور شما ما می‌خوایم از این وام‌ها استفاده بکنیم. آیا اونها هم باید محدودیتی داشته باشن، برفرض در بانک قرض الحسنه شما حساب داشته باشن، حقوق پرسنل دارن، یا نه مثلا برفرض مثال من یک مدیر عامل یک شرکت، حالا من نوعی عرض میکنم، شرکت کارگاه کوچک صنعتی هستم، میام خدمت شما میگم مثلا من این وام 750 میلیون تومانی رو میخوام، آیا شما نگاه میکنید یا اینکه بیشتر، حالا مثلا 1 میلیارد تومان نگاه میکنید ببینید من اونجا حساب دارم یا ندارم، یا میگید حساب باز بکن مثلا 2 ماه 3 ماه گردش کن، یا نه میتونید سریع این خواسته اینها رو انجام در خدمت شما هستم؟
بله، با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات در بانک های قرض الحسنه وابسته به منابع هست و تعادل بین منابع و مصارف حتما باید رعایت بشه، شرکت‌های صنعتی میتونه لیست شرکت‌های تولیدی و خدماتی خودشون رو ارائه بدن به بانک‌ها، چما اینکه در بعضی از استان‌ها این کار انجام گرفته، لیست شرکت‌ها رو از شرکت‌های صنعتی می‌گیرن و مراجعه می‌کنن به شرکت‌ها و اتفاقا بعضی از شرکت‌ها هم خودشون مراجعه می‌کنن به شعب و حتما برای پرداخت تحصیلات این بحث خارج از شرکت های دانش بنیان هست، اینها باید حساب های خودشون رو در بانک ها، در بانک های قرض الحسنه تمرکز کنن و با توجه به گردش حساب و معدل حساب اینا تحصیلات پرداخت میشه و ضمنی که همونطور که آقای شایسته فرمودن از طریق پرداخت حقوق پرسنل خودشون میتونن مقداری از این تمرکز حسابا رو در اختیار رئیس شرکت قرار میدن و پرسنل خودشون رو معرفی میکنن تا سقف مبلغ 300 میلیون تومان پرداخت میکنن. سیاست های بانک و محدودیت منابع طوری هست که واقعا خیلی سخت هست ما بتونیم به شرکت های شرکت صنعتی بدون از این که معادل حسابی و تمرکز حساب باشه تحصیلات پرداخت کنیم، حداقل در شرایط الان و همیشه تعادل بین مصارف و منابع حتما باید رعایت بشه و این الزام بانک مرکزی هست. منتها شرکت صنعتی واقعا از طریق تسهیلات قرض الحسنه که حد اکثر یک کارمزد 4% هست، مخصوصا در بود تامین سرمایه در جدش، نیازهای خودشون رو میتونن از بانک های قرض الحسنه تامین کنن.
خب عرضم به حضور شما، ببینید با توجه به اینکه خب موضوع برنامه یه جورایی هم جایگاه بانکداری قزل‌حسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی هست، اتفاقا همین رو میخوام از شما بپرسم. ببینید چه فعالیت خاصی بانک های قزل‌حسنه در همین داستان رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی میتونه انجام بدن؟ برفرض شما میگن با همین تسهیلات یا همین کارت اعتباری برفرض، نه میگن که نه ما یک فوت گذری آخرم داریم، مثلا سیاست گذاری بانک قزل‌حسنه این هستش که برای برفرض مثال این جایگاه رونق تولید که خب امسال هم سال بقول مهار تورم و رشد تولید هست، اومدیم مثلا این تحصیلات ویژه رو حالا میذاریم برای این داستان. اینو ای توضیح بدید بخواهش.
بانک های قزل‌حسنه نقش مهمی در ایجاد شغل مخصوصا چسب و کار کوچک دارن، از جمله مشارکت هایی که دارن با حمایت سازمان های حمایتی مثل همون کمیته امداد بهزیستی، بسیج سازندگی، اینا از تحصیلات تبصره 16 تا الان استفاده می کردن و اتفاقا اشتغالزایی خوبی هم ایجاد می شد در همه استان ها و امسال هم قراره از طریق تبصره 18 بانک های قزل‌حسنه نقش خودشون رو در ایجاد اشتغال رونق تولید ایفا کنن. منتها همون تحصیلاتی که بانک های قزل‌حسنه از طریق نهادهای حمایتی پرداخت میکنه و تحصیلاتی که از طریق کالاکارت طرح بسیار بزرگی هست و خیلی ارتباط داره با رونق تولید و حمایت از تولید کننده، حمایت از مصرف کننده، این واقعا یه طرح خیلی بزرگی هست و در همه استان ها استقبال خیلی خوبی میشه از اینا، مخصوصا اینکه دریافت این تحصیلات کالاکارت مختص به صنف خاصی نیست و اینکه نیازی به معدل حساب ندارد و اینکه سودی از مشتری دریافت نمیشه، واقعا در رفع مشکلات همه قشرهای جامعه تأثیر گذار است.
بسیار عالی، متشکرم آقای شایسته بزرگوار. بریم به سراغ بحث شیرین ازدواج واسه جوانهای عزیز و محترم. حضور شما عرضم که خب قطعا تحصیلات ازدواج هم دارید. من شنیده بودم که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نفری 180 میلیون تومان الان تحصیلات ازدواج بانک هاست و حالا میخوایم برسیم به این که درسته جوان ها میان ثبت نام میکنن در سامانه بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج، بانک مرکزی به صورت اتفاقی، حالا واژه رندوم، میاد میبینه که کدوم بانک، اول خب بانک رو انتخاب میکنن، اگه بانک جا داشته باشه مثلا اعلام میکنن برفرض بانک قزل‌حسنه، میاد اعلام میکنن، اگر نه دیگه با انتخاب خود بانک مرکزی اونها رو به یک جایی وصل میکنن. ما میگیریم که برفرض این جوان سریع اقدام کرده، بانک قزل‌حسنه جا داره و اومده به درخواستش اومده برای بانک قزل‌حسنه. بسیار خوب، الان اولا اون مبلغ رو بفهمید، من درست گفتم این 180 تا؟ این یکی. دو، باز پرداخت چگونه است؟ آیا جوان مثلا برفرض مثال اومده تحصیلات رو گرفته، حالا ازدواج کرده، میخواد بره مثلا محرم سفر تمام شده است و میخواد ازدواج کنه، حالا بعدش میخوام برم ماه عسل، حالا ماه عسل که نه، حالا هفته به قول معروف بعد از ازدواج، باید دغدغه و استراب و استرس داشته باشه که من الان برم باید سریع شروع کنم به دادن تحصیلات، یا نه مثلا حالا یک ماهی وقت داره، یعنی از ماه مثلا از یک ماه شروع باید بشه به پرداخت وام، چون میگم باز پرداخت، اینو برای ما توضیح بدید لطفا.
عرض کنم خدمتتون، من یه نکته رو اشاره کنم توی مبحث قبلی رو رونق تولید فرمودین، ما این بحث کالاکارتی که آقای آرمی فرمودند، بانک‌های قزل‌حسنه کلا تو حوزه تامین مالی خرد در واقع دارن فعالیت میکنن. همین طرح کالاکارتی که فرمودن، طرح کالاکارت ما سه وجه داره: تولید کننده، در واقع خریدار، و بانک. این نیازی که در واقع شخص خریدار میاد مراجعه میکنه به بانک برای خرید کالای ایرانی، اینو بدون سپرده گذاری که مد نظر شما بود، کالاکارت در واقع تقدیم خریدار میشه، مراجعه میکنه به تولید کننده، پیش فاکتور میگیره، پیش فاکتور میره به بانک، بانک وچه اون کالا رو مستقیم به حساب تولید کننده میریزه. در واقع به نوعی فرض کنید شما یک تامین کننده کالا، ما الان توی یکی از بانک ها 7000 تا پذیرنده تو لیست سایت شما هست.
پس الان یه سوالی، پس الان این چیز کارت اعتباری چی کار میکنه اون وقت؟ من فکر میکنم که میاد مثلا کارت اعتباری مثل این دستگاه پوز مثلا با این کارتی که شما در اختیارشون میذارین کارت میکشن.
نه یه بحثی بود قبلا اگه تو باشه ایرادی بود توی ایراد توی این بحث کارت اعتباری که بحث فاکتورهای سوری و اینا بود که به صورت شکلی انجام میشد.
بله
الان این موضوع رو ما اومدیم تو بانک حل کردیم، در واقع وچه وامو به حساب خود فروشنده
پیش فاکتوری میگیرید.
بله بله.